اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. فضایی که میخوام خدمت رفقا بابشو باز کنم، اما تو یه سطر نوشتم که بحثمون بحث قبول و رد موضوعی نیست. دعوت به تفکر است نسبت به چشم‌اندازی که در میدان دید رفقا باید قرار بگیرد. حرف ما اینجا یخده اینه روشن کنه. ببینیم یه وقتی که ما نشستیم خیلی خوب فکر کنیم، خوب باید بالاخره کتاب بخونیم، بحث کنیم، که خوب فکر کنیم، باور خوبی داشته باشیم، یه وقت تاریخ جلومون است که باید ببینیم. وقت اینجا سخت تره. چرا؟ چون اگه شما عادت داشته باشید به این که خب وقتی میخواید فکر میخواید استدلال کنید، جواب طرف را میدین که به چه دلیل، یعنی تو تاریخ به چه دلیل هنوز گیریم، طوری هم نیست. بالاخره ما باید عقایدمون، به قول آین باربر استاد دینشناسی سوربن، میگه ما باید برای باورهامون دلیل داشته باشیم تا باورهامون خرافی نباشد. تا اینجا که عرض درسته، ما میخوان دلیل میخوان، اما برای این که ما تفکر کنیم باید که در میدان دیدمون مسائلی رو تجربه کنیم، تجربه درونی. یه تفکر کافیست. من اومدم بگم که تفکر لازم است اما کافی نیست. این اولین عرض منه. حاضر نیستم که تا آخر جلسه شما رو قانع کنم، مواظبم که فقط یه کاری کنم که در میدان دید شما موضوعی پیدا شود. مثال سادش این است، این خورشید شما در میدان دیدتون هم میبینید، هم میخواهم ببینید نورش میزنه دیدون. مثال ما، یعنی شما در خورشید رابطه برقرار میکنید، فکر نمیکنید نسبت بهش. خب حالا با این دید تیتری که برای من گذاشتید و خوبم، منم خودم روحم آماده است، اینه که گفتین که تاج داده بیاد غرب شناسی برامو بگه. اولین سوال من اینه که کدوم غرب؟ اینه یک خود با من سریع همراهی کنین. بالاخره یه پیر مردی را باش رو بروید که مدت ها رو این بحث هایی بر رفته است، پس میشه سریع یه چیز جنبندی انشاءالله خوبی را داشته باشید. ببینید ما سه تا غرب داریم، دارم از نظر تفکر میگم. یکی غرب قبل از دکارت که بحثش مفصل است، خیلی هم واردش نمیشیم، خیلی نزدیک است به فلسفه ما، چون میدونید که آکویناس و اینا اگه شنده باشی اینا هستن ابن سینایی هست. قبل از دکارت، از دکارت یه تاریخی شروع شد، جمع بین دین و مدرنیته، که حتما میدونیم که اصلا چی تو شد که شک به تاریخ برگشت. خوبه خیلی یه روزی روش کار کنیم. تا دیروز قبل از دکارت بگم قرون وسطا، قرون مثلا استدلال، قرون کلیسا، قرون دیانت، مدرنیته اومد و یه مرتبه بشر را با یک عالمی آشنا کرد که انگار باید با تجربه با حس باش رابطه برقرار کنه. قبلا خیلی به این چیزا اهمیت نمیدادن، به تفکر نسبت به عوالم اهمیت میدادن. باز اتما میدونیم که دکارت یه زیر زمین داشت، تو زیر زمینش تشریح میکرد، فیلسوف عجیب، فیلسوف راسیا، فیلسوف ریاضیدان بسیار قوی، و ولی چی شده است که تو زیر زمینش قشنگ تشریح میکنه گاو و گوسفند میورده است و تشریح میکنه چی شده است؟ دکارت متوجه شده است این کار باید اون چی که میخواد بیابد بدون رابطه با کشف در نسبت با طبیعت نیست. یعنی در واقع تاریخ دیگه شروع شد، تاریخ رابطه با اون چه یافتنیست اما در نسبت با طبیعت. من خیلی احتیاط میکنم لغت حقیقت رو به کار نمیبرم، اما اونا حرفشون این بود که حقیقت دیگه ما باید در طبیعت پیدا کنیم. حالا تحت تاثیر فرانسیس بیکن است اینا حرف من نیست. حرف من اینه که یه مرتبه متوجه شدن خب اگر که ما به طبیعت بپردازیم، ما به حس و زندگیمون رو با طبیعت حل کنیم و داریم هم که حل میکنیم، عجب خیلی خوب شد، بهشتی که پیغمبر میگفتن پیدا شد. خوب با من بیاید، اینا سالها بحث میخواد، اما یه قضیه پکیج میخوام خدمت دادن. اینا گفتن ای پس ما که میتونیم زندگی کنیم، پیغمبر میخوام چیکار؟ شکی نسبت به دین پیدا شد. حالا تو این تاریخ یه مرتبه این شک رو باید برطرف کنن. یه کتاب هست آقای خدا رحمتش آقای احمدی راجع به دکارت نوشتن، اینجا میتونید این تیکه که من میخوام بگم پیدا کنید. تمهیدات دکارت را ایشون اونجا ترجمه کردن. که حالا چیکار کنیم؟ حالا بالاخره خدا چی شد؟ دین چی شد؟ اصلا من هستم یا نیستم؟ شک دکارتی شنیدن پیش اومد. شک دکارتی برای اثبات خدا بود. به خدا شک کردن، به نبوت شک کردن. از کجا شروع کنم؟ من فکر میکنم پس هستم. تمام 400 سال غرب تو این دستگاه است. 400 سال که اگه بخوام بگم تازه مثلا یه 70-80 ساله داره یه فکر دیگه هم پیش میاد. من فکر میکنم پس هستم. پس چی شد؟ پس هستم. پس هست ثابت شد. حالا که هست ثابت شد چی پس؟ خوب حالا این فکر من ها که هست، آیا من میتونم بگم که این شک من دروغه؟ شکم که دروغ نیست که. من شک میکنم شما هستی بیرون، دارم دکارتی حرف میزنم، اما اینکه شک میکنم دیگه. پس یه شکم دروغ نیست. پس حالا هر چیزی که مثل شک من است که شکم دروغ نیست، پس اون هست. حالا چی هست؟ این که این بیرون هست. چرا این بیرون هست؟ برای این که واضح هست. حالا من تو خیلی هم میخوام تون بگم، بهش میگن تمییز و تبیین، واضح و متمید. میگه که چون که من شکم رو قبول دارم، پس حالا هر چیزی که جنس شکم هستم باید قبول داشته باشم. حالا برای که چاره ندارم یه مثال بزنم، گفتن استاد سر کلاس همین بحث شک دکارتی را وضع کرد. خب یارش که خلاصه از کجا که کسی نیست؟ این که منم، مثلا میگم شما اینجا نشستید به چه دلیل؟ راسته. از کجا که خواب و خیاله؟ خب از کجا که این که من فکر میکنم خودم مرد هستم خواب و خیاله؟ پس من کی هستم؟ استاد این بحث رو کرد و بیچاره میخواست حالا همه بحث رو بکنه که پس در این که شک بکنم که نباید شک کنم. فردا دانشجوه اومد گفت استاد من دیشب تا حالا هرچی فکر میکنم پس من کی هستم؟ از کجا که من این که فکر میکنم هستم نیستم پس من کی هستم؟ خوابم نبرد است. آ من کی هستم؟ استاد بهش گفتن اون چی میکن من کی هستم؟ آ رفت. دوباره فردا اومد، حالا چشما قلوه خون ازن رنگا رو زرد دو شب خوستاد من نمیدی رو مالش ترس دو هر بیاره من یارو روشاش بلند بود دیگه. بعد یک پشت گواج آقا ببخشید میدونی شرا وقت نمیخند بخوابین زیره لحاف میزنید یا رو لحاف. گفت چی دارم رفت بخوابت؟ گفت آره کجا بذارم؟ گذاشت رو لحاف. نکره به نظر زیری لحاف گذاشت زیری لحاف. دوباره گفت بعد فردا بگو خدا لعنت کنه ما یه عمر داشتی خب میخوابیدیم با این ریشا آن این درسی که کجا میذاری ولی دشت آقال شد. حالا این پسر از اون بسته کانو مسئله شد. استاد بالاخره من کی هستم؟ دوباره استاد روز دوم من گفتم اون که میگه من کی هستم. آره روز سوم من گفتم میمیرم سه روز نخوابیدم من کی هستم؟ برادر شما استاد غیر این چه جواب میتونست بده؟ خیلی جواب درستیه تو اون دستگاه. تو کی هستی؟ اون که میگه من کی هستم. آقا من شک دارم که این که میگه من کیم منم. خب شک داری اما این که شک داری که شک نداری. پس تو همونی که میگویی که من کی هستم. آقا من شک دارم که من کی هستم. خب تو همونی که شک داری که میگه من کی هستم. متوجه از این دستگارم؟ دکارت از این جهت بعد نتایجی که میخواست بگیرد اصلا گم میگم کلیسا را میخواست نجات بده. کلیسا بهم گرفتار شک شد به کلیسا گفت خب حالا شما ببینید این که شما شک دونه یقین دارید به دلیل اینه که اگر که به این شک دونم شک داشته باشید پس معلوم است خدا شما را فریب داده است. ببینید یه حرف کجا کار ندارم من قبول ندارم حرفا. و چون خدا ما را فریب نمیدهد پس ما حالا اون چه که دیگه یقین داریم و اون شکمون است دیگه شک نداریم. پس هر چیزی که در عالم بیرون مثل اون چیزیست که ما در یقین خودمون داریم که اون هست ماست. من چرا هستم؟ به اعتبار اینکه یکی هست که شک میکنه پس من شکم یعنی اون فکره دیگه. شک میکنی یعنی چی؟ یعنی فکر میکنی به شک پس یه نوع فکره. پس هر جا که فکر هست پس هست هست. پس من فکر میکنم پس هستم. تاریخ من فکر میکنم پس هستم پدر بشر دارم بود. از کجا اینا رو سریم خواهم رنجن. پس الان هست از کجا میخواد پیدا کنه؟ از فکر. شما تا قبلا چه کار میکردید؟ هستا به طور بدیهی میافتین در نسبتتون با خارج دیگه. این که شما الان پس چی به وجود اومد؟ یه خارج و یه فکر. یه فکر و یه هست. هستا از کجا پیدا کردید؟ تا دیروز هستا داشتی الان شما چرا معتقدی من اینجا نشستم؟ به طور بدیهی نشستی میگوی خب این همینجا نشسته. اما اگه میگوی از کجا که اینجا هست یا نه باب من فکر میکنم پس هستم که بیاد وسط. هست رو در ازای فکر پیدا میکنید نه در ازای درک بدیهی نسبت به خارج. نتیجه چی شد؟ نتیجهش دیوید هیوم پیدا شد. تون تارم میام حالا شاید کمک بشه برد. دیوید هیوم من گفت چی؟ گفت من فقط هرچی حس میکنم قبول دارم برای میشناس آمپریست دیدیم. خب حالا وقتی هرچی فکر میکنم قبول دارم هرچی حس میکنم قبول دارم پس هرچی فکر کنم معلوم نیست درست باشه. بیچاره اونا اومد گفت من فکر میکنم پس هستم اینم زیرش زد. چی موند وسط؟ هرچی حس میکنم قبول دارم. خب حالا من علیتم که حس نمیکنم اینا رو بردید من زود رد میشم. علیته که حس نمیکنم پس به چه دلیل اگر شیشه را سنگ زدیم و شکست علت شکستن شیشه سنگ است؟ من فقط دوتا چیز تقارن هم میبینم نزدیکی سنگ به شیشه و شکستن شیشه. من همین قبول دارم. وقتی یه مثالم میزنه میگه که دوتا داداش نشسته بودن تو ترن موزاشون رو پوست کنده بودن بخورن، یکیشون موزا گذاشت دم دهنش، دید وای دیگه هیچ جا نمیاد، بدادشش، گفت نخور کور میشی. قضیه چی بود؟ همون که این قطار داشت میرفت، رفت و تونل. چه موقع رفت و تونل؟ وقتی که میگه پس خیلی این علیت داشت، شما هم همین طوره دیگه، شما فکر میکنید این علت اینا تقارنه، زیر پله علت هم که زد که زد. خب حالا اگه زیر پله علیت بزنی، شما چرا بیرون هستی؟ تا عقیده دون اینه دیگه، چون که این تصوری که من دارم بی علت نیست، پس باید این تصورم مربوط به بیرون باشه، پس این بیرونیه علت این تصور منه. حالا وقتی علیت وسط نیست، این تصور من از کجاست؟ نمیدونیم از کجاست. آیا شما واقعا هستید بیرون؟ به چه دلیل هستید؟ چه موقع شما قبول دارید که مثلا من جلو شما هستم؟ به جهت صور ذهنیه دون دیگه، یعنی شما منه که من که پیش شما نیستم، تو حلقا تو کله شما نیستم، که صورت ذهنیه من پیش شماست. خب وقتی که شما علت به قبول نداشته باشین، نمیتونید بپذیرید که اون چه که در ذهن دونست معلول اونیه که بیرونه. پس شما چقدر از بیرون خبر دارید؟ هیچ. این هیوم شد. بعد کانت دارم هنوز، پس گفتیم سه مرحله، من هنوز مرحله قبلشه که نگفت کاری به قبل از دکارت که نداشتم، دارم از دکارت میام که میخواست با هستم ثابت کنه بودن. خب اونجا که مسئله فقط ذهنی شد، هیو اومد گفت همین هم ما نمیتونیم قبول کنیم. یه شخصی پیدا شد به نام کانت، بسیار قور عجیبی است. اینا که من دارم میگم، دارم زنبسا رو زیر پا له میکنم، به این شرکی ها نیستن بابا اینا، میخوام یه چیزی بگم و بحثم رو تموم کنم. یه کانت اومد گفت خب حرف هیوم که نمیشه رد کرد، از اینجا اگه با من بیاید یخت بعد نیست، حرف هیوم که نمیشه رد کرد، ما هیچ دلیلی بر وجود علیت نداریم، ولی بالاخره یه چیزایی تو ذهن ما هست. اینا که تو ذهن ما هست حتما عین اونایی که بیرونه نیست، ولی بالاخره بی ارتباط با بیرونم نیست. این از کجا در آورد؟ از خودش در آورد. اگه بخواد اینا نمیتونه سال، یعنی در واقع کانت اومد گفت چی؟ گفت ما یه نومن داریم، یه فنومن داریم. گفت نومن یعنی اونا که در خارج است، فنومن اونا که در ذهن است. فنومنولوژین چندن دیگه، یعنی اونایی که در ذهن شما خن بررسی کنه معلومات دارن میگن فنومن. خب گفت اونایی که من که نمیدونم در خارج چیه، ولی میدانم که چیزهایی که در ذهن منه بی رابطه با خارج نیست، ولی علیت را من در ذهن خودم می سازم. میخواست دست هیوم راحت شد، گفت نه من منکر علیت نیستم، علیت پیشینی است، ترانستندال به اصطلاح پیشینی است. اینا را باید بدونید و به دردتون یه جایی میخورید، باور کنید. عجب. پس گفت بهش میگن مفاهیم پیشینی. گفت 12 تا مفهوم. گفت مثلا وحدت که بیرون نیست، من میام شما سه چهار تا که پلو هم نشستین، یه مفهومی که در ذهنم است به شما میندازم، تحمیل میکنم، میگم شما در وحدتی از کلاس هستید، پس اینا پیشی نیست. حالا خوب گوش بده آقا، اون چنان بشر زمینگیر شده است که هنوز که هنوز است زمینگیره. کانت بگوید میخواید چی کار کنید؟ آقا ایشون میگه که جملهش این است که من را هیوم از جزمیت نجات داد. جملهش مشهوره. خوب شد فهمیدم علیت بیرون نیست، ولی من مفهومی از علیت را در پیش خودم دارم. چرا دارم؟ دیگه دارم دیگه. این مفاهیم ذهنی، مفاهیم پیشینی، اینها باعث میشه که از آنچه بیرون است چیزکی بیابم که نه آن چیزیست که بیرونم، نه من بیواسط، نه بیرابطه با بیرونم. بخرید و نخرید، کانت به اینجا رسید. به نظر ما چون از اول مبناشون اشتباه بود، این گیر و گورا رو دارم، من کاری به اینا ندارم. من میخوام بگم که شما الان در فلسفه غرب تا کجا با غرب رابطه دارید؟ وقت در زمان روشن میشه، من معتقد نیستم مثلا کانتا به این راحتی دست کم بگیریم. بالاخره شما باید مشخص کنید چطوره میخواید از کانت عبور کنید. علامه طباطبایی خدا رحمت شکنه، برای اینکه وقت دیدنم گرم، این جزوات بنده هست، سه جزوه هست راجع به فلسفه غرب، رو سایت هست، بعد نیست نگاهش بکنیم. مثلا جواب هیوم را از علامه داریم، علامه عجیب است، یعنی علامه طباطبایی به خوبی هیوم را میشناختم. یکی از عظمت و علامه اینه که غربا و فلسفه غربا خوب میشناختن. فرقش اینه که فیلسوف غرب نبودن، اما دستشون بوده. از نمنا حتما شنیدین جلساتی که با کوربن داشتن و اینا، خیلی عجیب بودن. علامه طباطبایی بحث دیگه دارم، میگن آقا علیت یک علم حضوری است که بعد تعمیم پیدا میکنه به خارج. مثال میزنم، میگن من در پیش خودم اراده میکنم، نسبتی بین خودم و اراده را حس میکنم که من اگر نباشم اراده نیست و اگر اراده هست به جهت این است که من هستم. نتیجه چی میشه؟ احساس وجود علت. اگه بری تو دستگاه هیوم نمیتونی علت رو ثابت کنی، اما هر ایشون اینه که من از درون به علم حضوری علت رو کشف میکنم، پس علیت هست در نزد من. تعمیم میدن، تو تعمیم ممکنم از اشتباه کنم، ولی که اشتباه نکنم چه کار میکنیم؟ تغییرات همزمان، حضورات همزمان، غیبت های همزمان. آقا نمیدونیم این موز بالاخره کور میکنه ما رو یا نه، ور میداریم. اگه ور داریم دیدیم که کورمون نکرد، دوباره گذاشتیم کورمون، کم نسبتی داره با کوری ما، اما دیدیم نه ور داریم و نداریم، بازم داری که میبنیم بس نسبتی نه. اون نشینه تغییرات همزمان، بگوین غیبت های همزمان، حضور های همزمان. علامه طباطبایی میفرمان که ما در تعمیمش ممکنه اشتباه کنیم. خب تکرار میکنیم، چند بار تکرار میکنیم، اگه دیدیم که نه، هر وقت که مثلا ما آب را جوش اومد دیدیم 100 درجه است، میفهمیم علت تبخیر آب 100 درجه است. خب میبینیم بعد هرچی نگاه میکنیم، اگه 100 درجه نشد تبخیر نمیشه، دوباره میذاریم 100 درجه این تبخیر میشه، پس فهمیدن رابطه هست بین 100 درجه حرارت و تبخیر آب. خب پس میتونیم علت را اینجوری کشف کنیم. اما کانت نه، کانت تو این دستگاه وارد نشد. کانت اومد گفت که علیت یه مفهوم ذهنی، صرفا ذهنیست و ما به پدیده تحمیل میکنیم، نه اینکه واقعا در عالم خارج هست. اصطلاحا میگن، میخونن دیگه، میگن مقولات ثانویه. مقولات ثانویه یعنی چی؟ یعنی در خارج هست، به نعت کسرت هست، به اصطلاح دیگه مقوله ثانویه هست. مقوله ثانویه مثل انسانه، انسان در خارج هست اما به نعت حسن حسین و رضا. مقوله اولیه یعنی خودش محسوس هست دیگه. پس علیت مقوله ثانویه هست، خارجیتش به اینه که عقل کشف میکنه نه حس کنه. خب حالا می‌خواستیم به کجا برسیم؟ کانت آقا به غرب از کانت شروع شده، شنیدین دیگه، اینه باید غرب از کانت شروع شد. چطوری؟ از اینجا حرف من انشالله به دردت بخوره. گفت خب حالا که ما، خیلی گوش بدید به من، حالا که ما نمیتوانیم اون چه که در خارج از بیابیم، اون چه که در ذهنمون میخواهیم و تصور میکنیم رو میسازیم، پس به جای یافتن چی پیدا شد؟ ساختن. همه یه قهر، همه یه کلمه. البته به یه کلمه که دو سته ترم باید بیان بحث کنیم، اما خوب نکتهی پیش اومد. وقتی شما بحث نومن و فنومن براتون پیش اومد، تا ایداری رو من هم رای کرده است دیگه، من نمیدونی در خارج چیه، اما بالاخره یه چیز هست. هیوم که میگفت در خارج نیست، پس اصلا نمیتونست رابطه. این که نمیگه به کل نیست که. هیوم میگفت ما هیچ دلیل نداریم که در خارج چیزی هست. آقای کانت گفته عدول کرد، هیچ دلیل هم برای عدولش نداره با دیگه کرد که گوه آخی که نمیشه کل به قول خودمون نمیشه، میگن از همون بدیهیاتش استفاده کرد. گفت خب حالا پس یه چیزایی در خارج هست، ما که نمیدونیم چی در خارج هست، چگونه هست. چرا؟ ما با نومنها رو برون نیستیم، ما با چی رو برون؟ فنومنها رو برون هستیم. پس حالا بر اساس اون چه که تصور میکنیم، میخواهیم، میسازیم. ما که نمیدونیم در خارج چیه، پس ما میسازیم عالم را مطابق اون چه که فکر میکنیم. قبلا حکیما چه کار میکردن؟ تلاش میکردن عالم را بیابن مطابق اون چه که خدا خلق کرده. بلدین دیگه، یعنی شما فلسفه، یعنی فیلسوف کارش اینست که عالم را مطابق اون چه که خداوند خلق کرده است بیابه. حتی افلاطون اینا همشون نظرشون همین بود. ارسطو دیگه تا صدرا، علامه طباطبایی. اینجا کانت پیدا شد. خب حالا از نظر کانت واقعیت چقدرش دست ماست؟ نمیدونیم. از نظر هیوم چقدرش دست ماست؟ هیچی. از نظر کانت نمیدونیم. وقتی ما نمیدونیم چقدرش دست ماست، پس یه خارجی هست که ما نمیدونیم چیه، یه چیزی هم در ذهن ماست که ما فقط علم به این داریم. اینو بهش میگن سوبژکتیویته. برای که تو ذهن نمونه بلده دیگه، میگن فلانی فیلم سوژش خوبه، سوژش خوبه. یعنی چه؟ یعنی تصور ذهنیش. پس سوبژکتیویته به طور جدی از کانت شروع شد. دوباره میتونید دیگه، و من اینجا سخت راحت میتونم، راحت سخت نیست. ببینید، پس رسیدیم به این که ما با چی فقط ارتباط داریم؟ با تصور. پس ما یه سوژه‌ای داریم که باش رابطه داریم. پس در واقع مکتب سوبژکتیویته پیدا شد. سوبژه یعنی اون چه که در ذهنه. آقا این لیوان در خارج نمیدونیم چی است، من لیوانا سوبژه میکنم، یعنی میام چه کار میکنم؟ مطابق ذهن خودم باش ارتباط برقرار میکنم. شندن که میگن شما سوبژه میکنه. همین حالا با رفقا داشتم صحبت میکردم، گفتم مثلا ما با مادرمون زندگی میکردیم، اما بعد گفتیم روز مادر، یعنی مادر سوبژه کرد. یعنی حالا سخت، حالا میرسیم، اینم سخت نیست، حل شد انشاءالله. یعنی دوباره با من همراهی کنید، چون این دو قطعه لازمیه که اگه بدونیم جا میخوره. مثلا اگه مثلا فلان فیلسوف، نه آقای دکتر داوری، آقای یعنی آقا مثلا سوبژه کردن، این مکتب سوبژکتیویته، اینا رو باید مثل ماه دستتون باشه. یعنی شما، من آقای مطهری هم مثلا میدارم، آقای مطهری این قصه رو بردون میگم، بعد این سه جلد کتابه چیزش بگو، شرح منازل، شرح مبسوط، اینا صوت، اینا نواره، خون خدا آقای مطهری هم بحث شد، من نوارش رو گوش دادم. یه جا آقای مطهری یه بحثی میکنن، آقای حمید عنایت هم که هگل شناس مشهور است، پا درس است، آقای دکتر حداد اینا هم هستن اونجا، آقای خیلی آدم ها عجیب و غریب هستن. آقای حمید عنایت میگه که این که شما راجع به هگل میگین که از کجا میگین؟ آقای مطهری از کتاب شما. آقای حد، آقای وحدی به حمید عنایت، حمید عنایت آدم واقعا قویه با، آقای حمید عنایت میگه که من یادم نمیام. آقای مطهری میگه آقای حداد پاشو از اون قفسه کتاب آقا را بیا. یعنی این آخوند این جوریه با ما، واقعا به قمر بنی هاشم. من اینا خودم ما بچه‌هامون توی دانشگاه ما با کمونیستا و چپیا اینا روزمون که اینجوری نبود، همه با هم رفیق بودیم، خواستیم شاه بره. بچه چپیا گاهی میمدن کتاب آقای مطهری برای نقده، برای اینکه من چطوری آقای مطهری تبیین کرده که میخواد نقد کنه، گفتن آقای مطهری بهتر از بقیه تبیین میکنه. بعدم میخواست نقد کنه با من، خودم یادم اسمش نمیخوام الان اینجا بیارم، سران بچه های چپی مال شما بودم، یه بار گفتن چرا تو میای از ما کتاب آقای مطهری میخواد؟ گفتنی ما گاهی از تبیین آقای مطهری بیشتر مارکسیسم لنینیسم یاد میگیریم تا از کتاب خودمون. بعدم سم گفتم خب قبول نداری نقد آقای مطهری. این از جدی هست کنم، شما خیلی راحت الان تو این جلسه باید این مسئله سوبژه و ابژه رو حل کنین. آقا من با کانت اومدم با شما جلو، که یعنی شما الان باید بدانید که وقتی میگن یه مکتب سوبژکتیویت هست یعنی چی؟ یعنی آقا بر اساس فهم ذهنی خودش نظر میده. آقا عالم و دنیا، کانت عالم رو چه کار کرد؟ سوبژه کرد. یعنی چه؟ یعنی گفت من کاری ندارم عالم چیه، بعدی که من بر اساس فنومن خودم با عالم ارتباط دارم. نومن که من نمیدونم چیه، نه که من یعنی یکیشم من از خودم نمیدونم، من این دارم نمیدونم کانت رو نقد کنم، من اومدم کانت رو راست راست برای شما بگم. به من چه کار رو بعد خودتون میتونم، من دارم میگم افتخارم میکنید به حرفش. حالا میخوان بهترین کتابش نقد عقل محض است، اگه بهترین کتاب واقعا هم کتاب عجیب و غریبه، اگه مثلا 10 تا کتاب مهم تو دنیا هست حتما یکیش کتاب نقد عقل محض جناب آقای کانت است. خب حالا تا اینجا با من اومدین، پس در واقع تمام قلب ببینین اومدین ما اینا، تمام قلب یعنی سوبژکتیویته. قبوله؟ گفتن که چی؟ گفتن پس باید بر اساس صور ذهنیمون چه کار کنیم؟ آدم رو بسازیم. من یه یاد داشتی یه جمله اینجا گفتم بخونم، کانت یعنی صورت بخشی به جهان. در میان از حرف من یا نه؟ اگر از حرف من در میاد از کانت در میاد. کانت یعنی صورت بخشی به جهان. تمام دنیای مدرن اندازه چه کار میکنه؟ میگه من کاری ندارم که دنیا چیه، من اینو ازش میخوام، و با آزمون و خطا تلاش میکنه اون چه که میخواد از عالم در میاره. فرق دنات با چاه عمیق تو همین جاست. خیلی زود با من هم ببینید، شما در چاه عمیق میگردید ببینید طبیعت، ببخشید توی قنات میگردید ببینید طبیعت چه به شما عطا میکنه. طبیعت میگه من آواره اون بالای کوه میذارم، شما یه قنات بکشید بیان سر مزرعه تو. اما چاه عمیق میگه چی؟ میگه طبیعت تو خفشو، من چاه میزنم میرم، تو به من چیزی نمیخواد بدید، میرم پایین 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 آبامو میکشم، آب هر چی دارم میخواد میکشم. باید نمونه ساده شده دارم میگم، تو اون کتاب شیعه تمدن زاری شیعه، اونم بد نیست نگاه کنیم، یه مثال ما زدیم. آقا چند ما این کتاب ما رو چاپ نمیکردن سر این مثال. ببینید شما این موهای بدنتون رو که ازاله میخواییم بکنید، یه راه نیست که تیغ رو بکشین به جونشا یا علی، یه راه میدید که آقا ببینید طبیعت چی کار میکنه. طبیعت میگه آقا اگر تو این آهک رو با زرنخ قاطی کنی و بذاری رو اون قسمتی که مو هست، چون اون آخرین قسمت مو همون داست که به بدن چسبیده دیگه، بدن مگه حرارتش حدود 27-28 درجه نیست؟ این حرارت کافیه برای من که این کیتین مو خیلی چیز سختی است، به این راحت یاد کیتینی است دیگه، مثل ناخون مو، من این کیتین رو برای حل میکنم. چند تا نفهم داره، اولا که خود آهک ضد عفونی کننده است، عجیب ضد عفونی کننده است دیگه، ثانیا من سر این مو رو برای تو نازک میکنم نمیبرم، ثالثا تو دیگه با طبیعت کار کردی. خب حالا در واقع اندیشه حکیمان اینه که ببینیم طبیعت، بالاخره ما می‌خوایم موهامو ازاره بشه دیگه، طبیعت میگه بیا سراغ من، من یه راه برات تو دارم. مثال زدم اون مده تصرف میکنه دیگه، جمله رو خوندم جیم صورت بخش نخی من تیغ ناسیت میزدم، زود میترشم و میرم فکر کارش. انواع دیگه بلد این دیگه افونت ها و نمیدونم این آهک این تیغه این کلی میزخم میکنه پوست، خود پوست بدن میدون که یکی از بهترین استرلیزه کننده است. شما این هم که یه مقدارش پاک و پوش میتراشی اینا زندگی خود از بین میبرد. مثال زدم و حالا ما اینا نوشته بودیم تو این کتاب که آقا تمدن شیعه در بستر طبیعت. این بررس گفته نه این توهین است، چرا اینا نوشته؟ گفتم خب پس برو رساله آقایون هم دیگه پس ورده خورم میگن که یه مصیبت هایی هم مادر کاری ندارم. من میخواستم خاطره بگم که چرا گاهی حواظشون نیست، ولی مثال هم مثال بدی نیست. ما دو تا فکر داریم، یکی سوبژه کردن، یکی دوم شاله دیگه با من باید بیان، یکی رابطه برقرار کردن با طبیعت. این رابطه برقرار کردن یه خود سخت میشه، با شما میشه راحت حرف زد که رابطه برقرار کردن. خب یعنی ببینیم آقا ما در بستری که خالق این هست، خالق ما، ما رو خلق کرده است، ما رو قرار داده است، پس حتما آخر بخونی آیه را خلق لکم ما فی الارض جمیعا. این خیلی آیه عجیبه. آقا لکمه شد چی معنی بکنید؟ یعنی برای شما، به نفع شما. لکمه لکمه عاطفی بگیرید، نه لکمه بزن. یعنی میخواستیم شما را خلاصه قوادون رو داشته باشیم، پس معلوم است اون چیزی که مال ماست و به درد ما میخوره توی این عالم هست. یه نگاهه با شما میشه تا اینجا کنار اومد که خیلی خوب. پس نگاهی دیگه هم هست که این نگاه، نگاه کانتی نیست. من همینجا بگم بعد از کانت هگل اومد. پس هگل و کانت دوتا نیستن، هر دوتا اینا معتقدن که یه چیزی در بیرون هست و ما هم یه تصوری از خودمون داریم. فرقش نیست که هگل معتقد به یه روح تاریخ هست که چیز بدی هم نیست، خوبم هست، گاهی میتونید ازش استفاده کنید. ظاهرا هم تحت تاثیر مولوی ما یه نکاتی داره، میدونید که مولوی خوب میشناخته از هگل، درس خونده حوزه علمیه خودشون هم هست، هگل به اصطلاح طلبه بود از اول. اینا یه چیزی کلیسایی دارن بد نیست، اما آخرش دوباره مسئله چیست؟ در هگل هم خارج کار خودش دارد میکنه، ما کار خودمون را. پس عملا میگن هگل هم ایدئالیست هست، یعنی معتقد به یه خارجیتیست که در ذهن نیست. این تا اینجا. پس تاریخ فلسفه غرب سه قسمت شد، یه قسمتشه که اصلا نگفتیم قبل از دکارت. دکارت هم یه جوری سر همبندی کردیم، یه کمی رو کانت بهتر موندیم، هگل هم هیچی نمیگون. اما این مرحله دوم تاریخ فلسفه غرب است. ما رو قسمت سومش با هم کار داریم. تا اینجا چیزی که نگفتم من که همین که هست. پس ما مرحله دوم تاریخ فلسفه غرب تا هگل میدونم. بعد از هگل ادهی هنوزم هگلی هست، انگلستان و نمیدونم آمریکا و اینا هنوزم هگلی هم، یا بگو بسن کانتی هم، فرق نمی کنه. در آلمان یه فلسفه دیگه ای به وجود اومد که حالا میخوای نه همه به اسم بگویم بهتره، که حتما میدونی که هایدگر اینا اومدن و یه نگاه دیگه ای به عالم کردن. چیز عجیبی از این مسئله هایدگر که آقای دکتر فردی میگه که ای کاش بودش تا با انقلاب اسلامی میفهمید اونچه که دنبالش است را آقای خمینی ظاهر کردن. حالا ما بخواهیم هایدگر چی میگه. هایدگر معتقده که تمام طول تاریخ از ارسطو بگیر تا هگل، ما در غفلت از وجود بوده ایم. اینا رو نمیخوام شما یاد گیرید، اصلا بحثم اینا نیست، یه چیزیه غفلت از وجود. باز همینجا من یواشکی بگم، شما میدونید که دکارت اومد گفت من فکر میکنم پس هستم، با ملا صدرا تقریبا معاصرن. ملا صدرا میگه نه، خود هست وسط هست. این خیلی فرق میکنه. من نظرم از خداوند در خانه ما چیزی را به طلوع آورد که اگر ما گرفته بودیم نه به مشکلات غرب میافتادیم نه به مشکلات خودمون، دیگه نکردیم. هدیه خدا بود و معدرای کمن ملا صدرای گرزت روح الله میگه جدیه قضیه، اینم داد در جای خودش باید خودتون بدینه. ولی هایدگر میگه چی؟ هایدگر میگه که آقا ما اصلا چیستی را جای هستی گذاشتیم. همین که شما میگون اصالت را به چی دادیم؟ به ماهیت دادیم به جایی که اصالت به وجوده. البته دستگاه هایدگر نیست، من دارم به زبان شما از هایدگر میگم. هایدگر وجودی که هایدگر میگه غیر اینه، اون وجودش بینگ انسان است. بینگ هم شما معنی میکنید بودن دیگه، اما واجه بودن هم انگاه خود گاهی جواب نمیده. اگزیستانس انسان میخواید من اگزیستانس رو معنا میکنم. شما توی سفر رخداد اربعینی نمیدونم چه حسی داشتید وقتی که داشتید میرفتید. من که خودم نه برای خدا میرفتم، نه برای که جهنم نرم، نه برای که بهش برم، من رفته بودم حس حضورم را در این جمعیتی که به سوی حسین است و حسین به سوی اینا تجربه کنم. و خودم هم نظرم است که اکثر اینا که می رفتن اصلا فکر یکی بعد قبلا نبا، یعنی شما 50 سال پیش برای این که مثلا ثواب ببنده اینا می رفتید. این جمله آقای فراستی هم رفته بود. کدوم فراستی هم میگم؟ همین که فیلم سازه. این هم نم دیدید کلیپشه؟ نه. گفت من ندانست 50% اینا که بوده بودن اصلا مذهبی نبودن. حالا خیلی هم تحلیل خوبی داشت اگه نگاه کنید. ببینید دارم یواشواش وارد یه بحث حساس میشن. همین از اربعین شروع میکنم. بشری به وجود اومده رفقا که این بشر جدید است. دیگه شلنگ و تخت نمیخوام بیام حرف آخرمو بزنم. شما 100 سال پیش توی روستای خودتون بودید، نمازتون رو میخوندید، روزتون رو میگرفتید، اگر هم میرسیدید میرفتید کربلا، تمام دینداری بودید، یعنی شما کاملا دیندار بودید. به نظر شما چی تو شد که خب مثلا حالا ما تو اصفهان، ما اصفهانی هم میگیم، مثلا ما از اصفهان، ما اصفهان همه جهانمون بود دیگه، کل اصفهان هم با چی میرفتیم؟ با یه قاطر میرفتیم دیگه، از سر اصفهان تا سر اصفهان هم با یه قاطر میشو بریم. کل جهان ما هم 100 سال پیش اصفهان. چی تو شد که ماشین سواری به وجود اومد؟ این مربوط به اروپایی ها بود؟ اینجا یه خود با من میتونیم مناقشه بکنیم. یا بشری به وجود اومد که جهان بزرگتری را جهان خودش میدونست؟ برای همینم دیدید همه دنیا ماشین سواری را استقبال کرد. اگه مال اروپایی ها بود دلیل بیشتر هم دارم، حالا میخوام با هم دیگه بریم جلو. انسانی به وجود اومده که میگه من دیگه نمیتونم فقط تو اصفهان و قاطر باشم، من باید بقیه جام باشم. ماشین سواری جهان انسانو بزرگ کرد. چرا؟ برای اینکه انسان جهان بزرگتری میخواست. بریم جلو. بعد دید که انگار بازم کمشه، هوارم میخواد. جهانش از اینجا تا اروپا نبود، میخواست اون بالا هم تون برده، بعد هواپیما هم خلق کرد. انسانی به وجود اومده است که جهانش بزرگتره. جهان بعد دیده انگار بازم کمشه، گفت خوخ من چیز اینا که نشد که من گازش بدم با بنزین هواپیما برم و فضای مجازی را خلق کرد. فضای مجازی یعنی انسان مال انسان است، جهان وسیع‌تر، جهانی که میخواد که خودش بیشتر حاضر ببینه در اون جایی که هست. جالب دیگه، شما اینجا که هستی کجا هستی؟ همه جا هستی دیگه. خب این انسان میخواد فلسفش، مولا صدر خدا رحمتش کنه، میگه ذات انسان لایقف است. لایقف که بلدین دیگه، این مجرد است. و حضرت امام رضا علیه السلام میفرمان هر کس بگه الان قیامت نیست و بعدن خرموشه در ذیل ولایت ما نیست، آوردم روایتتون کتاب معان. از نظر فکر یا اون کتاب فعلیت یافتن باورها و اونم دلایل مدل، الان شما چید؟ شما از نظر ذات خودتون اونین که اینجا نشستی یا همین حالا در تمام عوالم حاضرید ممکنه غافل باشی؟ اون روایت معراجی رو حتما دارین دیگه، که حضرت گفتن برادر جبرائیل، رفتن بهش، در بهش دیدن که ملائکه گاهی میسازن قسمت از کاخ رو، گاهی وامیسن. گفتن برادر جبرائیل پس چرا اینا وامیسن؟ بعدن عرض کرد که مصالح نمیرسه. گفتن مصالح چیه؟ گفتن این که صاحب این قصر رو زمین الانه، سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، اینا مصالح این قصره. این اون وقتی که کار سبحان اللهی بکنه، مثل بچه های که پیروز تو تهران روز دوشنبه اومدن گفتن آمریکا هیچ غلطی نمیتونه، قصر برای خودشون ساخت، یک تکبیر الله اکبری که انقلاب اسلامی یعنی الله اکبر، یعنی غرب هیچ کاره. این که شما مثلا زیر بار زور نمیری، خب قصد برای خودتون میسازین دیگه. اینا که فقط ذکر نیست که، اینا حیات دیگه، اینا تسبیحات اربعه، بالاترین ذکریست که انسان در حیات خودش میتونه محقق کنه. خب این روایت به ما میگه که همین حالا جناب عالی که اینجا نشستی تا کجا هستی؟ تا عوالم بالای قیامت. از نظر ما، از نظر فلسفه هم که میدونی که مجرد میتونه کجا باشه؟ همه جا باشه دیگه، حالا حواستمون به بدنه اون نسو به قضا همونه حاضر نیستیم. به همین جهت هم بعضی ها نه، همه حالا که اینجا میتونن عوالم دیگر هم حس کنن و اینا در زمین هم داری. یک کتابی هست بد نیست بخونی، سفینت و صادقی، خاطرات خوبی داره، بد نیست به ندارم بخونین. خدا رحمتشون کنه، آقای قائنی فوت کردن، این پارسل اینا زحمت کشته از نوشته، تجربیات خوبی داره تونجا. خب انسان آیا در آخر الزمان دارد به ذات خودش نزدیک میشه ولی وارونه شده از توسط مدرنیته، یا اصلا این بیراه است؟ یعنی به نظر شما فضای مجازی وارونه همون ملکوت نیست؟ ببینید شما در ذات خودتون میگه همه حالا در همه عوالم حاضر نیستید، بشری به وجود اومده رفقا، یا بگو بشری به خدا آمده است در دنیای مدرن، که این بشر از یه جهت جدیده، به جهت اینکه جهان وسیع تری میخواد. خب حالا این بشر که جهان وسیع تری میخواد رو هایدگر اومد بحث دازاین مطرح کرد. دازاین باید تعبیر خیلی ترجمه چاره ترجمه کردن داره، یه نه ترجمه میگن یعنی در جهان بودگی. شما من خواهش میکنم اینها را یادگیری، این تهمت میزنن یعنی طلبا نمیدونم فکر نمیکنن، نه آقا اینها را فکر کنید و بعدم جواب خیلی سوال را میتونید بدید. حالا طلبه که میگم اونه میخواین طلبه باشین میخواین نباشین، بچه مرمیم یه منظورم دازاینی که هایدگر میگه ترجمه کردن در جهان بودگی انسان بعد نیست. البته من ندانم ترجمه نمیشه کرد دازاین، پیچیده تر از این هست. یه ترجمه دیگه آقای دکتر فردید کرد از تقرر وجودی، این نه این بهتره، بی اینگی که بر خود فرد دیدن میگه، یه نوع بودن، بودن خاص. هایدگر متوجه شد که با سوبژه کردن و ابژه کردن بشر در غفلت است. واقعا راهی دیگه باید پیدا کنیم. تا اینجا که با من بودین که بالاخره شما سوبژه کنین دنیا را، پس واقعا دارین خودتون را دنبال میکنید، نه واقعیت ها. تا اینجا با من اومدیم. هایدگر اومد به کل مسئله جدیدی عوض کرد که فلسفه غربا که میخوام برای شما اینجا بگم با نگاه هایدگر و گادامر است. این دوتا یعنی بقیه دیگه تابع اینا، هر کی بعد اومده است دیگه گادامر هم شاگرد هایدگر. پس عملا ما غربمون بعد از هگل هایدگر است. غرب آلمانی، غرب انگلیسی هنوز کیان کانتی هست. ما هگل یا کانتی اینا یکی هم دیگه، منظورم بهش میگن فلسفه تحلیلی. اصلا هم نمیاد که یه فلسفه قاره‌ای داریم یه فلسفه تحلیلی. فلسفه تحلیلی یعنی همین کانت و هگل و ایدئالیستا، قاره‌ای یعنی همین هایدگر و گادامر که در واقع باید بگون هایدگر خیلی باز حالا وسعت داره. مثلا کوربرن مثلا این که یه مدت شاگرد خود هایدگر بود، اولین کسی که کتابای هایدگر رو به فرانسوی ترجمه میکنه خود کوربنه. البته کوربن بعد رجوع میکنه به ایران و حکمت خسروانی، یعنی اینا یه سه عجیبی هم میشه. عرایزی هم من دارم به نام جهان گم شده، اونجا من نظریات کوربن رو به خصوص اون قسمت های داستان های قدسی شیخ سهروردی اینا رو با نگاه کوربن البته شرح میدم و به کمک حکمت متعالی. خب حالا یه هایدگر چی کار کرد با شما؟ چی میگه؟ میگه آقا قضیه از اینا بیرونه. انسان اگر خواست گرفتار سوبژه و ابژه نشه باید خودش را در جهان حس کنه. راسته یا دروغه از نظر فلسفه ما؟ شما از نظر فلسفه خودتون شما در سعه وجودید اتس اما انک جرم صغیر و فی کنت اول عالم الاکبر و تو پنداری همین جرم صغیری جهانی در نهاد تو نهان. ما با هایدگر با هم فرق میکنیم ولی ما میریم سراغ هایدگر، فلسفه هایدگر را میفهمیم، برمیگردیم در سرزمین خودمون از اونچه که داریم بهتر استفاده میکنیم. این بهترش هم ادعای من است. من الان ادعا همینه. خیلی من الان به طباطبایی خیلی بزرگ میدونم که شاگرده ایشون مثل علامه عمل نکرد. با همه عظمتی که برای شاگرده ایشون قائلم، علامه غربم خوب فهمید و بعد اومد المیزان نوشید. یعنی المیزان جمله را آیت الله جوادی ناقل سخن آقا دکتر موسی نجفی، میشناسید دکتر موسی نجفی؟ ناقل خودش خون از روش حتی. من یه بارم براش گفتم اینا برای منم بفرست، گفت آیت الله جوادی فرمودن همه المیزان جواب شبهاتی است که بعد از مشروطه به وجود آمد در نسبت با غرب. زنده باد این مرد، اگه نداره خیلی حرف ما که یک اندیشمندی بدونه آقا قرآن به این تاریخ باید عرضه کنه. خب این تاریخ تاریخی است مشروطه اومده سراغ شما. خانجا با هم دیگه بازم حرف داره. ما باید مشخص کنیم که ما در نسبت با مشروطه چه هستیم، المیزانی. ما در نسبت با هایدگر چه هستیم؟ اول هایدگر رو بفهمیم. علامه طباطبایی دلایلم رو مفصلی که خواستید در جدول، علامه طباطبایی به خوبی غربا میشناخته است، داستان داره. حداقل اون صحبتی که آقای دینانی یه بار جریان ملاقات آقای کربن و علامه رو نم چقدر در جریانه اینا سرچ کنید، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. بدش کو وقتمو نمیتونم اونجا ببرم. حال دیگر میگه چی؟ میگه بود تو بیش از آن است که بدانی. بود تو بودنیست به وسعت همه عالم، باید بیابی، حس کنی. خب بعد اومد کتاب چیه نوشت؟ هستی و زمان. خوب گوش بدید، یعنی گفت هستی را کجا پیدا کنم؟ هستی، هستی میخواد، هست میخواد، بودن، بینج میخواد، اگزیستانس میخواد. کجا پیدا کنه؟ در زمان. یه مرتبه اواخر اون یه اصطلاح میگن گشت هایدگر. هایدگر متوجه شد که زمانم خودش فکره. من میخواستم هستی رو تو کجا پیدا کنم؟ در واقعیت. خود زمان که فکره. مولا صدرام میگه انتظار ذهنت نسبت به حرکت. اومد تاریخ را آورد وسط که گشت هایدگر اینه که آقا من بودن خودم را بناس حس کنم، در هستی هم باید حس کنم. باورها که بیرون من است، من باید باورهام بودم باشه. اومد تاریخ را آورد وسط. خیلی کار عجیبی کرده است. یعنی میگه آقا اگر خودت را میخوای حس کنی و حقیقت را هم در سعی خودت حس کنی، باید خودت را در تاریخ جستجو کنی. حالا اینجا بود که میخواستم عرض کنم که فردی درست میگه، میگه انقلاب اسلامی همون است که هایدگر میخواست. انقلاب اسلامی را نمیدونم شما چی میدونید، من که خیلی حرف زدم، آخرش هم یه چیزایی آورده بودم، آوینی عزیزم شاهد آورده بودم برای حرفم. من یه کلمه میگم ببین میتونید با من کنار بیان یا نه. یک، انسانی در صحنه آمده است به وسعت چی میگم؟ چی بدانم اسمش؟ به وسعت چی؟ کل عالم. میخوام نرم دومیشم. بو انسانی که دیگه محدود نیست، انسانی که به یه سعه وسیعی، چون واژه ها مهمه، انسانی در صحنه است بسیار وسیعه، حس خودش را حس وسیعی میداند. تا اینجا اومدی؟ انسان خود را در تاریخ باید جستجو کند، به این دلایل که هایدگر گفت منم نظرم همینیست. آوردم تون که یه بحث مفصل داشتم در 47 جلسه 15 جلسهش داره کتاب میشه، گوش سپردن به ندای بی صدای انقلاب اسلامی. روایت های خوبی داریم تو این قضیه، ما اونجا با زبان روایت راحت تر میشه صحبت کنیم. اما من میخوام فلسفه غرب اینجا یه خورده بابش کنم. انسانی آغازین کرده است به وسعتی، به وسعتی بیش از انسان دیروز. انقلابی به صحنه آمده از تاریخ، به صحنه آمده از که میخواهد بشریت رو تغذیه کنه. خب شما الان در کجا قرار دارید؟ در همین جا. هر جا دیگه هستید بی خود هستید، نیستید. زود تونستم نتیجه بگیرم یا نه خودتون میدونید. به امام زمان قسم بخورم که بی خود جای دیگه نرید. خوب دقت کنید، شما در انسانی هستید امروز به سعی واقعیت انسانیتون که عالم گیرید و انقلاب. این انقلاب شما دروغ میگن. اگه امروز صحبت حضرت آقا رو دیروزا گوش دادید، فرمودن ما اومدیم که با استکبار درگیر بشیم. ما جهانیست بوده تاریخمون، حالا هست یا به من چه که هرکی میخواد هر کاری بکنه. ما انقلابمون حضور توحید است در مقابل تاریخی به نام سکولاریته. میخواید جا اینجا باشید، میخواید نباشید، هر جا دیگه باشید هیچ جا نیستید. نیهیلیسم که دیگه بلدین دیگه، در نیهیلیسم در پوچی هستید. عرایزی داشتم مفصلن که تو اون پارسال بنده از سفر اربعین که اومدم، عنوان مقالم این بود تا حضور اربعینی جهت عبور از نیهیلیسم. بعد نیست مقالش رو بخونید. شما اول یکی از وظایف دونست که آقا بی خود این وقت دونم بگید یا نه. نیهیلیسم تا نشناسید، صد تا دعا کمیلم شما بخونید نیهیلیسمید. اما اگه جبهه بخونید نیهیلیسم مزه ای داکومالت جبهه را من دوبار چشیدم. تمام عالم هستی اونجا بود. شبای حمله اربعین از همین جنسه دیگه. اربعین شما یک بود متعالی پیدا میکنید. خب این حرف پر ابهام من چی شد؟ تاریخی به وجود آمده است در غرب که گویا تاریخ ما هم هست. یه جمله هولدرلین داره که هولدرلین بذار هم جمله شو بگم بخشنده، میگه درمان از همان جایی شروع می شود که فاجعه شروع شده است. خب به نظر شما، شما غربید یا غیر غربید؟ همه دون غربید، از من بگیره غربید، ما در غربیم. بر همین هم انقلاب ما تکون نخورده، انقلاب ما تو اون وسط مقابله با غربش که قوقا کردن، ما از نظر سیاسی بسیار موفق بوده، ما از نظر اقتصادی غربیم یا مسلمان غربیم به امام زمان. حضرت آقا با این صحبت با پیروزاشون کرد، گفته ما الحمدلله داریم از نظر از بعضی جهات از کانتکست های غرب در میان، ولی خیلی غربیم هنوز، خیلی غربیم. خب چی شد حرف من؟ تاریخ شروع شده است که غرب شروع کرد، اما برای عبور از ما، عبور از غرب، من نظرم از که هایدگر را اگه بفهمیم در صدرای خودمون، این اعتقادمه، با در صدرای خودمون چیزای عجیبی گیر میاریم. یه آقای انشایه شما یقی میشناسیم؟ میشناسیم آقای انشایه، من فاضل است، ملاز زحمت کش، از طلاب خوبه، دارو حکمه بود است دیگه، ایشون دکترای فلسفه هم داره، طلبه خوبیه. اتفاقا یه جلسه ای آره خدمتشون بودیم، خیلی خیلی خوشم اومد، به من گفت آرزاده بسیاری چیزایی که صدران نگفته است میشه توی حکمت متعالی در آورد که مال حکمت متعالی است. دقت کردی حرفش چیه؟ راست میگه وا، صدرا بر اساس مسائل خودش حرفای زده، ولی تو دل این حکمت متعالی حرفای خوابیده است که میشه در مواجهه امروز تاریخ رفعت حکمت متعالی در آورد. من این حرف آقای انشایی قبول، یادشم بخیر، برای این که شما بشناسید. حالا شما بشینید فکر کنید کجا هستید، در چه جهانی هستید؟ در جهانی به گشودگی انسانهایی که هر کدوم یک جهانند. دیگه انسانی که بری یه گوشه بشینی یه گوی حواست باشه، وقتی میخوام قرآن یادت بدم و مسلمونت کنم و این عقایدت باشه، اصلا خسته میشه، زیر پله میز میزنه، بره میشه میره، میره بانگ آتیش میزنه. آقا ندادید بهشون بودشون را، با کی دارید صحبت میکنید؟ به گستردگی انسان امروز، من حضرت بین خدا 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 میدونم من چاخان نمیخوام بکنم، من این آقای خامنه اینه از این جهت بزرگش میدونم، من از هم ایست که راست راست انگار نایب مهدیه، انگار یا بابا انگار خیلی به خدا رحمت کنه خود جدی را وسیعت نامش خود. آقا من میدن آقا کم کم انگار میدن آخه مهدی است که یعنی تمام جهان در زیر نگینش باید باشه. این آقا چی تو اینقدر جهانی فکر کنه؟ اصلا تو کلماتش ایدئولوژیک نیست. ایدئولوژیک میدونی یعنی چه؟ یعنی من بگم به این دلایل، دلیل ملیل نمیاره، افق میگشاید. کیف کردم از این، من گفتم برای رفقا بیرون که بودم این روز دوشنبه، این خانم رو دیدیم بیحجاب بود، موهاش هم گذاشته بود بیرون، دخترش پسرش آورده بود با یه عکس آقا، گفت که بچه ما آوردم که یاد گیره چطوری از انقلاب رهبریش دفاع کنه. اینن اینا، یعنی آقا نعیمت بگه خانم رو سر دسترت کن، گفت تو انسانی به وسعت حضور مقابل با استکبار از طریق توحید، این حس میکنه خودش را با دو با اون یکی مصاحبه که سر و تپاش یه لباس ست آبی پوشیده بود، موهاشم بیرون بود، یک جوری از رهبری دفاع میکرد که به ایارم گفتم انگار بابا از خیلی جلوتر از ما این داره میره. بس چرا یه چیزی وسط اومده از شما انسان. مگه بخوام یه خیلی حرفم رو تموم کنم؟ ببین نه من نفس ندارم. ببین اینا که ببین اینا هم تو میخونم در آخر الزمان، آخر الزمان رو اینطور بگیرید، حقیقت میاد وارونه بیشم میاد، ببینید الانه فضا مجازی اومده است، ملکوت انسان به سعی خودش دنبال حقیقت است. چرا شما بهش بده ببین فضا مجازی میخواد یا نه، استفراغش میکنه چون چیزی بهش نده به دستش پر بشه. ما نه، ما تقصیر کاره، ما تقصیر کاره، ما معادا به قول آیت الله جوادی حفظ الله هنوز هم کسی جرأت نمیکنه معاد صدرا رو تو حوزه بگه. خوندین زندگی نامه آقای جوادی رو؟ این میشه من دیدم رادیو معارف داشت صحبت کرد، یه آقای همچی صحبت میکرد که یعنی یه دنیا، همین دنیا، یعنی قیامت همین دنیا، فقط مرغ چلو توش است. اگه پای مال خودت من میرم نیویورک گیرم میاد بهتر است. دیوونه این بابا آخه. فما ادرا کمل ملا امامینه با جملشون، فما ادرا کمل ملا صدرا، ملا صدرا مسائلی از معاد را حل کرد که شیخ و رئیس هم حل نکرد. آخه شیخ و رئیس اصطلاحی نیست که، شیخ رئیسا یعنی خیلی رئیس اصطلاحی. میدونی چرا ابن سینا رو میگن شیخ و رئیس؟ یعنی دیگه شاهنشاه، شاه شاهنشاه، شیخ و رئیس هم حل نکرد. راستی هم من صدرا را نیوردیم به مردم بدیم، بعدم میگم که به امام زمان شما صدرا را با ملک. من گفتم خاطر خودم را گفتم، یا بچه ها رفته بودن خدمتی هم تازه اومده بودن امام قوم، من نبودم و هم رفقا خدا رحمت کنه، حالا اینا که میشناسین آقا رحیم ها میشناسین، رحیم یحیا صفوی ها، احمد آقا خدا رحمتش کنه، سردار احمد فضایی اینا رفتن، رفتن خدمتیم که آقا ما میخواییم حالا کار خوب عرفان بخونیم، ما اینا چیکار کنیم؟ ما فرموده بودن به این جلد هشت و نهم اسفار رو بخونیم که ما افتادیم به جونش، را ترجمه هم کردم بعدش هم ویرایش جدیدش بهتر شد. واقعا چی عجیبی است این جلد هشت و نهم اسفار. بعد بعدن این تعلیقاتشون در اون زمان که من ترجمه میکردم نبود، بعدن تعلیق چهار جلد تعلیقات اونام خود امام، ببین چقدر مسئلهش بوده است این جلد هشت و نهم اسفار. شما اگه این نسلا بهش اینا رو ندید، این سعی خودش رو جواب ندادید، میره سراغ اونا. هایدگر به شما گفت بشر برای عبور از غرب، برای عبور از سوبژه و ابژه، باید خودش را در دازاین خودش بیابد، یعنی در اگزیستانسش، یعنی در بیینگش، یعنی در تقرر حضوریش، یعنی بودی به وسعتی که جهان را پیش خودش بیابد. یه بحث خیلی سختی براتون پیش میاد، بعدنا روش کار کنید، منم دیگه نمیخوام وقت بگیرم. این سوره قل هو الله احد رو باید چک کنید، نه امام سجاد مال آخر زمانه چطوریه؟ دو تا بلد، شش آیه اول سوره حدید و سوره مال آخر زمانه. من یه سوال شدم، احد یعنی چی؟ یعنی یکی که دو ندارد دیگه، امیرالمومنین، یعنی همه عالمو گرفته است. پس شما هم گرفته است، یعنی همه عالمو گرفته است دیگه. صمد یعنی چی؟ همون که روایت امام صادق، یعنی رئیس الخون، یعنی اون که باید به سویش بروی. چطوری میشه یکی همه جا رو گرفته است به سویش بروی؟ تا این حل نکنید آخر زمانی نیستی. بیرادی ها چیز پیچیده یه سا بی نیاز اینا چیه با همون روایت بخونین. آقا رئیس القوم صمد یعنی اون که باید به سویش بروی، احد یعنی اون که همه عالم رو گرفته است. تا این برای خودتون رو جوان رو حل نکنین، جواب خودتون رو به خودتون نهدی. من فکر نمی کنم بدونه با وحدت وجودی که محی الدین و شیخ پیر هرات خواجه عبدالله اینا حل کردن، اینا رو برای من خوب عمل کردن. باید به زبان خود شما، امام آخر کتاب مصباح الهدایه اماما بخونیم، میگه از تو میخواهم که این مطالب را از غیر اهلش بخل ببرزی. بعد خودشون میان توی آخر عمرشون تو تلویزیون سختتر از اونا رو برای همه میگن. سوره حمدشون، سوره حمدشون خیلی عمیق تره. خوب شد که خیلی ها نفهمیدن، اگه نه جیف میزدن یه چیزایی میگیم دیگه. سوره حبز من خودم، من چهل جلسه یا پنج جلسه بحث کردم، واقعا بعضی هاشه که چی نمیگفتن چون خیلی عجیبه. آقای مرگو نتیجه چی شد؟ بشر امروز را هایدگر به ما داره میگه برای عبور از هزار سال غرب طرح دادن. بیا این میشه فلسفه غرب جدید. بیابید، برگردید به صدرهای خودتون، برگردید به عرفان محی الدین، برگردید به حاج عبدالله انصاری، ببینید چقدر حرف دارید برای این جمعان گیر نشده باشه. و خیلی حرفم هم قاطی شد، یعنی من هم بخواستم فلسفه غربا بگم، همه خواستم بگم در چه تاریخ هستید. ببینید هایدگر میگه که تو بودت رو در زمان پیدا نکن، در تاریخ پیدا کن. من از شما سوال میکنم، شما تشییع جنازه شهدا که رفتین دیگه، چه یافته از خودتون دارین؟ یافته اینه که برای ثواب اومده یا اصلا حس میکنی در تاریخی هستی؟ یعنی ها یه بودن جدیدی را برای خودتون دارین. من ندارم از امام خمینی یه همچه سفره‌ای جلو شما انداخت، یه بودن جدید هست. جواب این بودن را شما باید بدید، متفکرانه بدید. و یکی از این متفکران عجیب که توانه صدای سروش الهی را از طریق انقلاب اسلامی بشنود و بگوید آوینی است. آوینه امیرالمؤمنین انقلاب ماست. امیرالمؤمنین وحیا خدا فرستاد برای محمد صلوات الله علیه، ولی امیرالمؤمنین گفت مناسب اون صدای غیبی است. این نه فکر نیست به امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین فکر نکرده است. امیرالمؤمنین جانش این الفاظ را اظهار کرد، مثل شاعر هم میبینیم که گفت تو مپندار که من شعر به خود میگویم، تا که هوشیارم و بیدار یکی دم نزنم. یعنی شما در یه جایی میتونید باشید که ببین امیرالمؤمنین این جملات عجیبیست، نه سجعست، به قول خدا دون اون سجع، اینا روح قرآن است، الفاظ بشریست، ولی روح قرآنیست. آوینی روح انقلاب اسلامیست اما الفاظش بشریست. قرآن الفاظش هم الهیست که اون فرق میکنه، بیچاره حال سروش اینا رو نمیفهمه، تقصیر خودش. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. الحمدلله شما اهل تعلیم و تربیت این حرفا رو ما را میگیرید، میرید درست حسابش میکنید، به درد میخوره. یکی به من